سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام به اولین اپیزود از فصل پنجم پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدین.
سلام سلام، من که حسابی دارم تنگ شده بود.
خیلی، منم همینطور.
آدم که فاصله میگیره اصلا کلا فراموش کرده بودم چجوری میتونم پروژه بسازم. محلا شاهده و مهمون عزیزمونم شاهدن اینجا.
بله.
ولی خب خیلی خوشحالم که بخت یار بود و فرصت دست داد که با فصل پنجم پادکست شنبه این هفته برگردیم.
خیلی و... دلمون تنگ شده بود آره واسهتون و واسه ضبط پادکست شنبه این هفته، و از اونجایی که استقبال خیلی خوب بود از فصل قبلی که
استقبال بی نظیر بوده
در مورد زوجها صحبت کردیم، خب همچنان همین اول بگم که قراره با همون محوریت کارمون ادامه پیدا بکنه.
بله.
و در مورد موضوعات مختلف در مورد زندگی زوجها صحبت بکنیم.
دقیقا.
و قبل از شروع کردن این اپیزود یه خبر خیلی مهم، این که من و وحید کسب و کار خودمونم راه اندازی کردیم.
بله، به سلامتی.
به میمنت.
آره. از اونجایی که ما یه کمی خب تو زمینه آموزش کار کردیم، خودمون آموزشی مهاجرت کردیم
بارهای بار به کشورهای مختلف،
دیگه دیدیم که یه کمی اطلاعاتشو داریم، توانشو داریم،
به قول معروف چم و خم این مسیر رو بلدیم،
چم و خمش هم داریم، پادکست چم و خم داریم اصلا
چجوری این کار انجام میشه. و ما توی این فاصله بین دو تا فصل یکم طولانی هم شد چون کسب و کارمون رو راه‌اندازی کردیم، توی زمینه پذیرش تحصیلی فعالیت میکنیم و اسم برندمون هست دانش آگاه، که خیلی. اگر خودتون، اقوامتون، دوستانتون، هر کسی دوست داره به کشورهایی مثل کانادا، آمریکا، استرالیا یا انگلستان سفر بکنه از طریق پذیرش تحصیلی، خوشحال میشیم که ما رو بهش معرفی بکنیم.
دقیقاً. از اونجا هم که خیلی راحت شده همه چیز رو همه جا پیدا کردن، مخصوصا روی اینترنت، روی اینستاگرام میتونید سرچ بکنید دانش آگاه و ما رو اونجا پیدا بکنید.
و اما موضوعی که امروز انتخاب کردیم یه جورایی مرتبط به اولین موضوع پادکست شنبه این هفته هم هست، اما این دفعه مرتبط به زوج هاست. یعنی ما امروز میخواییم در مورد
مهاجرت
و
و زوج ها و در واقع کاپل ها صحبت میکنیم. البته شاید این نظر منه، حالا دوست دارم امروز یکم شاید به چالش بکشمش. من فکر میکنم که مهاجرت لزوماً عوض کردن کشور زندگی یا یه چیز عجیب غریب نباشه. شاید مهاجرت از یک شهر به شهر دیگه رفتن و یا یک تغییری توی جغرافیای زندگی هم بشه اسمشو گذاشت.
به واقع همینه.
همینه.
تعریفش.
نه منظورم شاید مهاجرت مثلا از یه قاره به قاره دیگه، کشور به کشور دیگه نباشه.
ولی به نظر من این اپیزود به درد کسایی که ازدواج کردن و مهاجرن میخوره.
یا شاید قراره که ازدواج بکنن و مهاجرت کنن.
یا مهاجرت کردن، ازدواج نکردن ولی میخوام بدونن این دنیا چه شکلیه.
و یا شاید لزوما اصلا مهاجرت هم نکرده باشن،
فقط دوست دارن بشنون.
آره، کلن همه رو شامل میشه، همه بشنون.
پس بشنوید این اپیزود رو. و البته از اونجایی که میدونید ما از فصل چهارم توی تمامی اپیزودهامون همراهمون مشاورین و روانشناسان خیلی عزیزی رو داریم که راهنماییمون میکنن.
و امروز هم خوشبختانه خانم یاسمین کریمی رو داریم همراه خودمون. ایشون روانشناس هستن و خوشبختانه از اونجایی که همشهری ما توی تورنتو هستن، این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، این افتخار رو دادن که اینجا تو استودیو پادکست شنبه این هفته در خدمتشون باشیم.
یاسمین جون سلام، ممنون میشیم که خودتون رو برای ما و شنوندگان پادکست شنبه این هفته معرفی بکنید.
سلام، سلام به همه مخاطبین عزیز و مهلا و وحید عزیز، مرسی از دعوتتون، خیلی خوشحالم که اینجام. خب من یاسمین کریمی روانشناسم، بعد از تحصیلاتم الان یه 10 سالی هست که دارم کار میکنم، در حال حاضر تورنتو کانادا و خیلی خوشحالم از این برنامه، از این موضوع مهم که حالا همینطور که گفتی خیلی کسایی که توی موقعیت هستن یا ممکنه بخوان باشن یا اصلا بهش فکر میکنن یا حالا بالاخره کلن بحثای سلامت روان آگاهی هممونو میبره بالاتر و این خب خیلی خوبه برنامه های اینچنینی.
مرسی از شما، ممنون. اگر بخوایم از همون اول راه صحبت بکنیم، شاید یه سوال کلی باشه که ما خیلی چشممون رو باز بکنه در مورد این تصمیم بزرگ، این که اگر به عنوان یک زوج تصمیم به مهاجرت میگیریم چه چالش هایی ممکنه پیش رومون باشه که خوبه ازشون آگاهی داشته باشه.
خب یکم برگردیم عقبتر، از کلن این داستان مهاجرت به طور کلی یکمی نگاش بکنیم، بعد یواش یواش بیاریمش توی سیستم رابطه بیشتر بشینیم. این که مهاجرت اونجاییه که امیدها و آرزوها تلاقی میکنن با ترسا و نگرانی ها. یعنی ما یک عالمه آرزو داریم، برنامه داریم، امید داریم، بعد یک عالمه هم ترس هست، نگرانی هست، چیزای غیر قابل پیش بینی هست. و خب چالش هایی که قرار میگیره یه بخشش حالا میتونه خیلی فردی باشه، کلی باشه، یه بخش خیلی زیادیش هم مال رابطه هست. حالا از چیزای کلی تر اگه بخوام بگم، از همه شاید مهمتر زبانه و خب شغل منبع درآمده و شناختن محیط، اینی که بفهمیم دور و برمون چه خبره، تفاوت‌های فرهنگیه، اینی که حالا اگر که تبعیضی باشه که تو بالاخره تمام کشورها ما با یک سطح این تبعیض و نژاد پرستی ممکنه روبرو بشیم، کم و زیاد داره، ولی خب بالاخره ما این تفاوت میبینیم توی رفتارهایی که با مهاجر میشه. و خب یکی از مشکلات خیلی جدی میتونه انزوای اجتماعی باشه واسه مهاجرا. حالا اگه بخوایم اون چیزایی که تو رابطه میشینه بهش نگاه بکنیم، این تفاوت فرهنگی خیلی میاد توی رابطه میشینه، به خصوص از فرهنگای شرقی که میایم. خب داستان قدرت یه ذره تو رابطه ها متفاوته با اینجا. فرهنگای شرقی بیشتر خب مرد سالارتر هست، توی فرهنگ ما مردها قدرت بیشتری دارن، هم توی خانواده ها، هم توی جامعه، هم از نظر قانونی. و خب وقتی که اینجا وارد میشن و میبینن که خیلی تعادل بیشتری وجود داره، برابری بیشتری وجود داره، یه مقدار این چالش های جدی تو رابطه ها ایجاد میکنه.
بله.
به خصوص حالا ما هرچی سنتی تر باشیم این میتونه مشکل جدی تری باشه. از مسائل دیگه اینه که وقتی که دو نفر یکیشون سریع‌تر میتونه جا بندازه خودش رو تطبیق پیدا بکنه، یکی عقب‌تره، اون میتونه خیلی تو رابطه چالش برانگیز باشه، اون چیزایی که زیاد میبینیمش. اگه بچه وجود داشته باشه خیلی خیلی میتونه تفاوت بین این که کی چجوری احساس بکنه باید این بزرگ کردن بچه، فرزند پروری اتفاق بیفته. بعضیا با سنتی تر میمونن، بعضی جلوتر میرن. خلاصه این که هر جایی رابطه رو که نگاه بکنیم میتونه به شدت چالش ایجاد بکنه داستان مهاجرت، چه کسایی که با هم شروع میکنن، چه کسایی که یکیشون بیشتر اینجا یکی دیرتر بهش ملحق میشه. تمام افراد به یک نحوی با این قضیه که مهاجرت میفته وسط زندگیشون. و حالا همون چیزی که وحید جان گفت و خیلی جمله کلیدی بود که داستان مهاجرت انگار جاییه که دیگه وطن رو از اون معنی جغرافیاییش در میاره، یه معنی دیگه بهش میده، ولی از اونجا تا برسیم به اون نقطه خیلی خیلی راه طولانیه، به خصوص برای زوجا. کسایی که تنها مهاجرت میکنن طرف خودش و خودش، ولی اینی که این دو طرف با هم مطابق هم و در شرایط ایدئال هم سرعت با هم، همسوی با هم این راهو برن، یک ایدئالیه که همیشه اتفاق نمیفته، میتونه خیلی چالش های جدی باشه. چرخیدیم و چرخیدیم تا تازه بشیم از نو، تک ستاره قصه هیچ کسی نبود جز تو، یه لحظه شدی خورشید، یه لحظه شدی بارون، تا بیدیم باریدی تا من بگیرم جون.
فکر میکنم این موضوع خب خیلی به موضوع گسترده ایه و اگر بخوایم درباره هر کدوم از چیزی که شما فرمودید، اگر بحث قبل از این که با مهاجرت یکی مواجه بشه، حتی مطرح کردن مهاجرت خودش میتونه انواع مختلفی به نظرم داشته باشه و اون قبول کردنه، از حالا ما داریم درباره زوجها صحبت میکنیم، قبول کردن این که یه کسی اصلا بتونه بپذیره که من الان نه عادت کردم، انقدر ساله که مثلا توی این محدوده، این محله یا این شهر و کشور زندگی کردم، حالا همه اینا رو بذارم کنار و بخوام برم به قول معروف از صفر رو از نو شروع بکنم، فکر می‌کنم خیلی گسترده است و بخوایم درباره هر کدوم صحبت بکنیم ساعت‌ها طول بکشه، ولی ناچاریم که این رو بیایم یه کمی اگر موافق باشید به شکل نمیدونم نسخه‌ای ببینیم، به شکل لیست‌وار، به شکل خلاصه ببینیم. من حالا اینجوری میتونم بگم که به نظر شما چه آمادگی‌هایی یا چه میتونم بگم نکاتی رو احتیاجه که بهش اهمیت بدن دو نفری که یک زوجی که میخوان به مهاجرت فکر بکنن و چه چیزایی رو بیارن؟ اگر بتونیم لیستوار، اگر بتونیم دسته‌بندی داشته باشیم، چه چیزایی احتیاج دارن که بیشتر بهش اهمیت بدن؟
حتما چیز خیلی مهمی که گفتی در مورد تصمیم به مهاجرت، اینقدر زیاد اتفاق میفته که یکی از دو طرف تمایل داره یا خیلی آرزو داره به مهاجرت و اون یکی به شدت مخالف این مهاجرت و به هیچ عنوان توی خودش نمیبینه. خب این اصلا انقدر تصمیم سختی میشه و پیدا کردن نقطه وسطه، چون ایدئالش نه که هر دو نفر نقطه وسطی پیدا کنن که تا یه حدودی باهاش خوشحال باشن، ولی این چیزی که گفتی خیلی خیلی ماجرای مهمیه. حالا چه چیزهایی باید با هم داشته باشن؟ خب اولین چیز مهم مثل تمام مسائل رابطه اینه که ما چجوری تصمیم گیری مشترک و این سازگاری، یعنی هیچ چیزی توی رابطه مهمتر از انعطاف و سازگاری نیستش. و اینکه من اگه این حسو داشته باشم، چون دوتا چیز حالا تو انگلیسی میگن sacrifice و compromise، اونجا که احساس کنم من دارم فدا میکنم اونجا مشکله، ولی اونجایی که دارم سازگار میشم به خاطر رابطه، این خب یه داستان دیگه ای داره، معمولا با پذیرش و احساس مثبتی همراهه، با اون خشم و حالا یه جایی حتی نفرتی که تو رابطه میشینه که یواش یواش سرد ایجاد میکنه تفاوت پیدا میکنه. برای همین شاید اولین ابزار ما خود ما هستیم، نگرشمون به رابطه، نگرشمون به تصمیم گیری به عنوان کاپل، به عنوان اینی که ما چه چیزی برای آیندهمون بهتره. و خیلی جاها این به معنی اینه که من شاید لازم باشه از خیلی چیزایی که برای خودم شخصی میبینم عبور بکنم. این منبع درونی من برای پذیرش رابطه به عنوان یک چیز با ارزشی که ارزش جنگیدن داره شاید مهمترین ابزار ما، چیزی که لازم داریم و اگه نداریم کسبش بکنیم. همه ما این شانس رو نداریم توی شرایط یا خانواده‌ای بزرگ بشیم که زبون رابطه، ادبیات رابطه رو بلد باشیم. واسه همین اگر اومدیم در مورد مهاجرت حرف زدیم یا اصلا توی مهاجرت احساس کردیم هر چی میریم انگار بنبسته و نمیرسه به اون جایی که تصمیم گیری اتفاق بیفته، و حتما کمک بگیریم. یعنی توی بنبست مهاجرت نایستیم، نمونیم، اون جایی که میتونه باتلاق بشه. غیر از این خب چیزایی که در موردش حرف زدیم، مثلا اینکه مطمئن بشیم در نظر زبان، از نظر دستاوردها، از نظر اینکه ما چه چیزایی تو جعبه ابزارمونه و هر دوتامون یک تعادلی رو برقرار کنیم، اینی که ما این رو تو ذهنمون باشه توی زندگی های امروز، نه فقط توی فرهنگ غربی، من فکر می‌کنم به طور کلی دیگه سیستم سنتی رابطه در حال انقراضه. هر دو نفر باید با هم بسازن و شاید ما اینجا با خانواده‌های مواجه میشیم که هنوز تمایل دارن که سیستم سنتی رو حفظ بکنن و اینو بفهمیم که خب نه، داستان فرق میکنه. ما باید وزن رابطه و مهاجرت رو با هم بلند بکنیم، هر کس کجاشو قراره بگیره، در مورد این چیزا باز با هم صحبت بکنیم. یکی از چیزای خیلی مهم، مهارت خیلی مهم که لازمه یاد بگیریم و تمرینش بکنیم، در مورد مسائل مالی بتونیم شفاف حرف بزنیم. چیزیه که یه مقدار تو فرهنگ ما جای خالیش احساس میشه،
خجالت آوره،
خجالت.
دقیقاً. و این عادتی که خب مرد خونه مثلا پول آور بوده، نان آور بوده و خانم اصلا کدبانو و خانم هم آشپزخونه واسه خانم هاست و از این جور،
دقیقاً همینطوره.
نه ضد فرهنگ باید اسمشو بذاریم و بیماری‌هایی که
دقیقاً شرمه.
ولی یه چیز خیلی مهمی که به نظرم تو صحبت‌های شما بود و تجربه شخصی خود منم هست، دو تا بخش داره. یکی این که سعی بکنیم تا جایی که میشه، چون مهاجرت یه وقتا تصمیم اجباریه، ما الان در مورد اون صحبتی نمی‌کنیم، ولی در مورد اون که اختیاریه و میخوایم انجامش بدیم، یک سعی بکنیم حداقل قبل از ازدواج تکلیفمون با خودمون مشخص باشه تا جایی که میشه. دوما اگر مشخصه باز قبل از ازدواج شفاف بگیم اینو. من خودم این خیلی موضوع مهمیه واقعا، تا قبل از آشنایی با وحید شاید مهاجرت کردن از یه گوشه ذهنم هم رد نشده بود، اصلا چیزی نبود که به لایف استایل من بیاد و بخوام بهش فکر بکنم. ولی انقدر اون شفافیت از سمت وحید برای من اوکی بود که گفت من الان اینجام ولی دو سال دیگه اینجا نخواهم بود، این تصمیم منه، تو اوکی هستی ما با هم حالا اینجا استارت میزنیم ولی در نهایت بریم. این خیلی واسه من، شاید مثلا 2 ماه بهش فکر کردم بعد جواب دادم، ولی این تکلیفش با خودش معلوم بود. یک دومی که شفاف بود، نگفت بذار حالا ازدواج کنی مجبور میشه ببینه من میخوام برم میاد. این صداقت به نظرم یه کمک کننده، یه چی میگیم، مسیر رو یه چیزی هموار میکنه، بهش
کاتالیزور
بلتک هم گفته میشه. ولی برای صداقت بعضی از دوستان صداقت میشه یه دفعه دیگه، صداقت رو نمیتونن انگار اجرا بکنن. درستی
دقیقا. ولی آره. حالا یه سوالی که میخواستم از شما بپرسم، میخواستین چیزی اضافه بکنی؟
خیلی نکته خوبی گفتی. من دوستام اینو بگم که چقدر این موضوع، اینی که ما یک شفافیت داشته باشیم و دو جسارت ابرازشو و سه اینی که طرف مقابل توان شنیدنش رو داشته باشه آره، چقدر آره. مهمه. و چقدر باز میگم متاسفانه به صورت فرهنگی ما تو این زمینه یه ذره باز کم داریم. یکی این که ابرازمون کمه، باز به صورت فرهنگی زنها خیلی تشویق میشن حرف نزنن، یا این که دقیقا. خیلی چیزا تو مایه های سیاست و درایت و این چیزا مخفی میمونه دقیقا. و چقدر پذیرش ما میتونه کم باشه. اینا چیزایی که خیلی خیلی نکته مهمی رو گفتی.
کاش میخواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت، کاش پر بگیرد پرنده تو پشت میله آرزویت، کاش جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت.
من یه سوالی هم که میخواستم ازتون بپرسم، یکی از باز نکات مهمی که گفتین به نظرم بحث اون آگاه بودن به این که اگه من میخوام تو مسیر مهاجرت پا بذارم باید بدونم که نیازش تغییر و سازگاریه و اگه آدمی فلکسیبلی نیستم دوباره فکر کنم به تصمیمم. ولی چیزی که الان میخوام ازتون بپرسم اینه که حالا ما الان یه لیستی از چالش‌های پیش رو داریم، من به عنوان عضوی از این زوجی که تصمیم به مهاجرت گرفتن چه کمکی میتونم به پارتنر یا شریک زندگیم بکنم که این مسیر دردش کمتر شه، یکم آسون‌تر بتونیم توش قدم برداریم؟
ببین، حمایت مهمترین چیزیه که ما تو رابطه از همدیگه نیاز داریم و هر آدمی استثنا توش وجود نداره. حالا این حمایت چجوریه؟ حمایت توی تصمیم گیری، حمایت توی شنیدن واقعیت درونی تو، اینی که تو چه حسی رو داری تجربه می‌کنی، ترس‌های تو، اینی که من از تو بپذیرم که تو مرد هستی و شاید واقعا تو ذهن همه مردهای ما و زنهای ما مرد نقش ناناور و اون کسی که باید بهش تکیه بشه، ولی من به تو کمک بکنم به عنوان یک زن که تو بتونی با آسیب پذیری مواجه بشی و یه جاهایی تو به من تکیه بکنی. دوست. و حتی برعکسش، یه جایی من به عنوان اینکه یک مردم احساس نکنم که قراره که تو تمام وظایف یک بخشی رو داشته باشی و این کنترل اوضاع دست من هست که تصمیم بگیرم، این وزن رو حاضر بشم که شریک بشم. این در واقع ما یک انطباق فرهنگی جدی لازم داریم برای اینکه داستان مهاجرت کار بکنه. اصولا تو زندگی زناشویی 2-3 تا تصمیم بیشتر نیست که کل زندگی رو برای همیشه عوض میکنه، مثل بچه دار شدن بره. مثل مهاجرت. و واقعا نداریم تصمیماتی که در این حد مثل زلزله میفته وسط زندگی فردی و رابطه‌ای که اگر این همراهی نباشه، اینی که حالا میگی چجوری بتونیم به هم کمک بکنیم که ما یک همدیگر بشنویم. یک کسی میتونه از نظر زبان آسیب پذیرتر باشه، یکی احساس بکنه هویت شغلی زیر سوال رفته و زمان لازم داشته باشه بتونه بسازتش، یه کسی ممکن احساس بکنه که سپورت و حمایت خانوادگی و اجتماعیش رو از دست داده و اون براش انطباق سختی باشه و احتیاج به کمک داشته باشه. برای همین سعی بکنیم که بفهمیم این تغییره، این دنیای جدید واسه هر کدوممون چه معنایی داره و سعی بکنیم درک بکنیم. مهمترین اتفاق این درک است و اینکه این میتونه تو قصه من متفاوت باشه، تو قصه پارتنر من متفاوت باشه و اون اونجایی که من بتونم یاد بگیرم هم خودم رو خوب توضیح بدم هم طرف مقابلم رو خوب بشنوم، این خودش مهمترین چیزیه که ما لازم داریم. در نهایت باید به یه جایی برسیم که یک معنای مشترکی برای این قصه مهاجرت برامون ساخته بشه. درست. اینی که بفهمیم که ما چه چیزی رو داریم دنبال میکنیم به عنوان یک کاپل. اگر این معنا ساخته بشه، هر مدل انعطافی که لازمه باید توش اتفاق بیفته و اگه دوباره احساس کردیم مهارتش رو نداریم، مهارتش رو باید یاد بگیریم، مهارت کاری، مهارت زبانی، مهارت احساسی، مهارت اینکه چجوری اون ایگو و اون ویترینی که واسه خودمون ساختیم کنار بذاریم و با کنار گذاشته شدنش تو این برزخی که یه مدت میمونیم تا دوباره خودمون رو بازسازی بکنیم، این عبور از این نسبت بهش واقع بین باشیم، باز باشیم نسبت به این تغییر و پذیرش بالایی داشته باشیم.
دقیقاً. حالا چیزی که من بهش فکر میکنم، مثل خیلی از تصمیمهای دیگه که شما یک کمی عقب‌تر بهش اشاره کردید، مثلا بحث بچه دار شدن و یا یه موقعی یه تغییراتی توی زندگی که بیشترشون هندونه در بستن دیگه، واقعا مثل مهاجرت شاید بتونه خیلی اتفاقا بیفته، یه چیزایی در انتظار ما هستن توی دو سر طیف شاید بخوایم در نظر بگیریم، یا میتونه خیلی خوب باشه، اتفاقایی که اصلا نتونی تصور بکنی که چقدر فرصت ها بتونی بسازی به دست بیاری، و یا شاید هم اشتباه کرده باشی دیگه، اون جایی که انتخاب کرده باشی اشتباه باشه، یا اتفاقای دنیا به هر شکلی، همین کرونا را که بخوایم در نظر بگیریم، هیچ کسی نمیدونست که مثلا از یکی دو سال پیش که چه چیزی در انتظار ما. حالا من سوالم اینه که با شکست چجوری ما میتونیم کنار بیایم، و اگر یک زوجی بعد از مهاجرت، شاید حالا ما میشنویم از اطرافیان یا برای هر کسی اتفاق افتاده باشه، اینکه خب تصمیم اشتباه بوده، چجوری میشه راحت تر کرد کنار اومدن و در واقع حالا ادامه دادن مسیر توی برگشت از مهاجرت؟
من یه چیزی بخوام به جمله وحید اضافه بکنم، ناخودآگاه یادش افتادم، ولی شاید این کامل بکنه که این سواله اصلا از کجا اومده، این که ما به هر قیمتی باید مهاجرتمون رو ادامه بدیم و سر حرفمون بمونیم، یا نه اگه شرایط اوکی نیست به فکر برگشتن باشیم. ما هفته پیش بود، من اتفاقی یه وقتای این برنامه دکتر هلاکویی که افراد زنگ میزنن مشکلاتشون رو میگن گوش میرم، چون برام جالبه اینکه آدم‌ها تو ذهنشون چی میگذره. یه خانومی بود میگفتش که من لاتاری برنده شده بودم، اومدم آمریکا و بعد ویزای همسرم به بالا دلیلی در نیومد، من الان موندم برگردم یا برنگردم؟ و جواب دکتر هلاکویی بر من خیلی جالب بود، این که تو ازدواج کردی، این رو میپذیری، یه زندگی تشکیل دادی و الان اون زندگی واسط اولویت داره یا مهاجرت؟ و این خیلی سوالی بود که به نظرم اون آدم بهش احتمالا فکر نکرده بود، ولی این سوال اینه که آیا ما واقعا به هر قیمتی مهاجرت بکنیم یا اگه
و یا ادامهش بدیم به هر قیمتی،
یه بلیت برگشت بگیریم بتونیم برگردیم.
درسته اینی که میگی، حالا یکم دوباره برگردم عقب‌تر، باز یه ذره ما با به دست آوردن خیلی سازگاریم، با از دست دادن یه مقداری مشکل داریم. اینی که اصولا کمالگرا هستیم، انسان طبع کمالگرایی داره، یه مقداری باز ما به صورت فرهنگی خیلی زیاد کمالگرایی داریم، پرفکشنیست هستیم، این که خیلی تمامیت همه چیز رو میخوایم. پذیرش و شکست، پذیرش از دست دادن یه مقداری برامون سخت اتفاق میفته، و چیزی که حالا از بچگی مثلا قرار یاد بگیریم اینه که ما با ناکامی هم یاد بگیریم مواجه بشیم. درست. با از دست دادن هم مواجه بشیم، و تو داستان مهاجرت هم همینه. مهاجرت نسخه‌ای نیست که برای همه به درد بخوره. و یه جایی ممکنه برسه که ما احساس بکنیم، حالا اینا یه مثالی دارن، یک فریزی دارن میگن که for the greater good of a relationship، یعنی برای به خاطر رابطه ما خیلی از جاه طلبی های فردیمون و خواسته های فردیمون رو ممکنه بزنیم، و ممکنه برسه این این بنبسته کم هم نیست که به یه جایی برسیم احساس بکنیم که برای یک نفر واقعا این یک راه نشدنیه و اون اونجاییه که باید بپذیریم. یعنی میگن در راه زندگی یه جاهایی هست که ما میریم موقعیت رو تغییر بدیم و یا خودمون رو با موقعیت سازگار بکنیم و اگر نشد دیگه اونجاییه که باید موقعیت رو ترک بکنیم. میدونید دیگه به هر قیمتی با چنگ و دندون و هر از دست دادنی ارزش یک همچین چیز رو نداره. برای اینکه بفهمیم کجا واستادیم باید ببینیم اولویتمون چیه. دقیقا چیزی که مهدا جان شما گفتی، اولویت من چیه؟ مهاجرت هست یا رابطه هست؟ عموما فلسفه ازدواج اینه که تو برای من انقدر با ارزش هستی، این رابطه برای من انقدر ارزش هست که حاضرم از خیلی چیزهای دیگه بگذرم. خیلی وقت رابطه ها همونجاست که به هم میخوره، چون اون فاوندیشن، اون بنیان و اساس رابطه اونقدر محکم نیست که از این یک همچین بحران جدی دو نفر بتونن عبور بکنن. یکی برمیگرده میره، یکی میمونه. میدونی کم نیست رابطه هایی که به هم میریزه.
صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریبه ترین عاشقان تو هم که میکشدم این فراموشی. تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو.
یاسمین جون، من یه چیزی که میخواستم بپرسم میونه صحبتاتون بود، خودم هم یه جا یه بخشیش رو گفتم، ولی به نظرم اینم قابل نگاه کردنه. الان که ما داریم به مهاجرت و ازدواج فکر میکنیم، یه موقع تو زندگی دو نفر اجباری به هر دلیلی که الان نمیدونیم چیه مجبور به مهاجرت میشن. اینجا چه جوری میتونیم به هم کمک بکنیم که من همش احساس نکنم ای بابا به خاطر اون من مجبور شدم این کارو بکنم و این حس ناخودآگاه اذیت میکنه. تو اینم راهی هست بتونیم باهاش کنار بیایم؟
این تفاوت مهمیه. اون جایی که مهاجرت اجباری انگار مثل تبعیده، یه جایی انگار پرت شدی یا فرستاده شدی بدون اینکه آمادگی شو داشته باشی یا انتخاب کرده باشی، و یا اینکه انتخاب کرده باشه. حتی وقتی یک نفرم انتخاب کرده باشه حس فرق میکنه. ولی این چیزی که گفتی، ما جایی که خطر این وجود داره که ما بیفتیم تو نقش قربانی، که حالا یه نفر یا هر دو نفر که ما قربانی هستیم و اون احساس ایجنسی، احساس این که من کنترل دارم. حالا شاید به یک بخشهایی از زندگی کنترل نداشته باشم، از مهاجرت نداشته باشم، ولی بخشهای دیگه ای هست که من روش کنترل دارم و میتونم روی اونا شروع کنم سرمایه گذاری کردن با استفاده از مهارتهایی که خودم دارم، اون چیزایی که از گذشتم میتونم استفاده کنم. من تو گذشته چجوری با چالش روبرو میشدم، اون به من یک قدرتی میده، یک اعتماد به نفسی میده که حرکت بکنم. و حواسمون باشه تو نقش قربانی نیفتیم. چه نقش قربانی این که تو تصمیم گرفتی من نمیدونم، بیفتیم توی متهم کردن هم دیگه.
درسته.
چه این که توی ادامه راه به این که من دیگه منفعل بشم، بگه من که قربانیم، این که تو اومدی اصلا خودت فیکسش بکنی، و یه احساس گناهی بندازیم اون طرف مقابل رو که در واقع هر چه که هست تو کردی و من دیگه نمیخوام این ادامه راهو فعالانه کنار تو بیام. یعنی چیزی که خیلی مواظبش باشیم، زیاد اتفاق میفته نقش قربانیه که دو نفر میفتن توی رقابتی که کی برنده است. که حتی من میتونم با منفعل شدنم باعث بشم که تو اونقدر احساس گناه بره بالا که من اون برای من یک دستاورده و من دیگه انگار نقشی ندارم. این اونجاست که حالا این داستان اجباریه. ما واقعیت اینه که اون اجبار به اون معنای مطلقش رو نداریم. ما حتی در محدود کننده ترین شرایط هم بالاخره یه بخشی هست که تحت کنترلمون و باید بگردیم اونو پیداش بکنیم. تو همین دامنه محدود چیه؟ یعنی حتی اگر اجبار منو بر یه جایی که من فکر میکنم کل زندگی به یک معنای اجباره، این که ما کجا به دنیا میایم، تو چه خانواده‌ای، تو چه فرهنگی، تو چه کشوری، چه شرایط اقتصادی داریم، چه منابعی داریم، اصلا چه سطحی از هوش داریم، خانوادهمون چه ویژگی‌هایی داره، اینا همش چیزی که ما انتخاب نکردیم و از اول تا آخر ما قرار یاد بگیریم با این امکاناتی که داریم، با این کارت‌هایی که زندگی به قول معروف به ما داده، چه چیزی رو می‌خوایم بسازیم. و این اونجاست که حالا اون اجباره، باز من معتقدم به معنای مطلقش باید از ذهن خودمون جداش بکنیم و پیدا بکنیم نقاطی که می‌تونیم کنترل بکنیم، حتی اگر کم، حتی اگر محدود.
درباره فرزند داشتن توی رابطه صحبت کرد، توی در واقع مهاجرت و بودن فرزندان. حالا ما دوتا فرزند داریم، پادکست هامونن و اصلا اینا متولد مهاجرت هستن خودشون یه جورایی.
بله.
و خب راضین از این مهاجرت احتمالا، ولی کلن این ما رو یکم آشناتر بکنید و یا مخاطبین ما رو که چه چالش هایی میتونه داشته باشه، چه کمک هایی داره. فکر میکنم بیشترش جنس چالشه، ولی حالا نمیدونم، من
جهت ندیم،
جهت دهی نمی کنیم.
توی اپیزود فرزند داشتن یا نداشتن متهم شدیم اینکه جهت داشتیم، به همین خاطر ما جهت نمیدیم.
ولی کلن چجوری میشه اینو تعریف کرد توی کوتاه، مختصر، مفید دیگه با همین وقتی که داریم؟ ممنون میشیم که ما رو راهنمایی کنید.
حتما. خب یه کمی جهت‌دار هست. شاید هیچ چیزی به اندازه این داستان فرزندپروری واقعا چالش برانگیز نشه به چند دلیل مختلف. یکیش خب کلاسیک، این که زن و مرد تفاوت نگاه دارن به این داستان که چقدر چی مهمه کجا. یکی این که ما بالاخره داریم در مورد شرق و ایران و یک جای دیگه ای صحبت میکنیم که ارزش ها میتونه خیلی متفاوت باشه، حتی متناقض باشه. یه جایی میتونه اونجا ارزش باشه، اینجا ضد ارزش و برعکسش. مثلا این که ما توی فرهنگ ایرانی و شرقی دختر با حیا باشم و سکوت کنه، صحبت نکنه، صدا نداشته باشه ارزشه. ما کلا میگیم زن فداکار، زن ایثارگر، و اینجا کاملا ضد ارزشه. اینجا از روز اول دختر بچه‌ها تشویق میشن حرف بزنن، صدا داشته باشن، از خودشون دفاع بکنن، و اینا چیزاییه که خب خیلی چالش برانگیزه. از چالش‌های دیگه‌ش اینه که بچه‌ها خب مدرسه میرن، خیلی سن پایین‌تر دارن، هوش یادگیریشون خیلی سریع‌تره، خیلی سریع منطبق میشن با فرهنگ جدید و شکاف بین بچه‌ها و خانواده‌ها، پدر مادر، میتونه خیلی عمیق بشه. خیلی مقاومت میبینی. من خیلی جالبه، حالا واقعا نه جالب ولی
عجیب
بود که چند سال پیش خانواده اومدن پیش من، یک کلاینت، حالا خانواده ایرانی که پدر مادر 30 سال هست که بیرون ایران زندگی میکنن، امریکا و کانادا، و بچه های داشتن که هرگز توی خانواده این حرفا، خانواده اینا، برنامه تلویزیونی به زبان انگلیسی دیده نشد هرگز، چون اعتقاد داشتن که نه، اینا اون بیرون به اندازه کافی در معرض هستن، توی خونه. خب ببینید، این فضای آزمایشگاهی جواب نمیده. ما باید در شرایط ایدئال این مایندست و این ذهنیت رو بپذیریم که ما اومدیم در یک کشور دیگه و باید این انطباق، یعنی مجموعه از ریشه هامون، از اون چیزی که هستیم، از اون هویت قبلترمون و این چیز جدیدی که قراره کسبش بکنیم و مقاومت نداشته باشیم. ما اگه نتونیم انطباق داشته باشیم و یک مجموعه از هر دو این رو نگه نداریم، محکوم به شکسته. این بدون تردید محکوم به شکسته.
ای هم گناه من، بی تو پرواز همیشه محکوم به سقوطه. حرفایی که تو سینه دارم همش از جنس سکوته. ای هم گناه من، ای هم گناه من.
خب یاسمین جون، یه سوالی که الان در انتهای تمام سوالها پیش میاد که شاید الان خیلی همون بهش برسیم، این که حالا من این چالش رو در نظر گرفتم، تلاشمو کردم، چیزایی که فکر میکردم میتونم از پسشون بر بیام و بر اومدم و الان رسیدم به اون جایی که حالا اسمش مهاجرت، مهاجرت کردم. کی قراره این جای جدید واسه من بشه خونه، من احساس تعلق خاطر بهش داشته باشم؟ یا اصلا واسه این که اینجا واسه من بشه خونه، من چه چیزایی رو باید باز در نظر بگم؟ یعنی باز بحث اون انتخابم میشه که مثلا من مهلا، حالا بر اساس تجربه که من و وحید داشتیم، بحث جایی که قبلا زندگی کردیم، کجا شکل خونه واسه منه که در نهایت همون احساس خونه بودن.
آره، اصلا چه ویژگی هایی رو اونجا میتونه داشته باشه که ما بتونیم اونجا رو به عنوان خونه در نظر بگیریم؟ چون من یه جایی میخوندم که آدم وطنش رو نمیتونه خودش انتخاب بکنه اونجایی که به دنیا اومده، ولی شاید خونه رو بشه و میشه که انتخاب کرد که محل زندگی شماست. چه خصوصیتایی ما باید داشته باشیم که بتونیم یه خونه‌ای بسازیم و اونجا جا بیفتیم و اون در واقع مقصد چه ویژگی هایی احتیاجی که داشته باشه.
آره خیلی سوال خوبیه. خب وقتی راجع به مقصد مهاجرت فکر میکنیم به چند تا چیز حتما توجه کنیم. چقدر اونجایی که داری میری مهاجر پذیره، اصلا چقدر باز هست نسبت به مهاجرت، چقدر سیستمش طبیعه شده. مثلا یه جایی مثل کانادا یا تورنتو که ما هستیم به شدت مهاجر پذیره، اساسا بر این اساس کشور داره اداره میشه. اگر بچه داریم خیلی باید حواسمون باشه که مثلا ما تو کدوم محل میخوایم زندگی بکنیم که این بچه احساس نکنه یهو از یک دنیای دیگه پرتاب شده یه جای دیگه، اونم تو اون سنایی که ثبات خیلی خیلی اهمیت داره. و خب توی یه محله های باشیم که مثلا احساس کنیم یه سطحی ارتباطمون با ریشه هامون حفظ میشه ولی در عین حال هم کاملا ایزوله نیستیم به کامیونیتی خودمون، به جامعه خودمون. این نقطه وسط رو بتونیم پیداش بکنیم، جایی باشه که امکان مثلا این که ما اون زبان اونجا رو بلد باشیم، این که ما از نظر فرهنگی یه سطحی بتونیم خودمون رو ببینیم اونجا که میتونیم زندگی بکنیم با ارزش‌های خانوادگیمون که میتونه فرق بکنه، چون ما ایرانی ها هم خیلی از دامنه وسیعی از فرهنگ ها میان، خود فرهنگ ها همه چیز. شاید ما ها مثلا میگیم ایران فقط مثلا فلان بخش از ایران به ذهنمون برسه ولی خیلی خیلی وسیعه. احساس بکنیم با ارزش‌های ما و اون چیزی که برای زندگیمون میبینیم این تا یه حدی میشه، چون ما دیگه انطباقم یه حدی میتونیم، این نیست که من یهو بشم یک آدم دیگه یه چیز دیگه، این یه کمی نشدنی هست. بنابراین خوب بسنجیم شرایط رو از نظر چیزی که میگه خودمون چه ویژگی داشته باشیم، ابزار خودمون رو چک بکنیم. و ساده تریناش همین که حالا گفتیم زبان، واقعا زبان خیلی چیز مهمیه در مهاجرت. اینی که من اصلا چه مهارتی دارم، مثلا چه کاری بلدم، چه شغلی، آیا شغل من چقدر این میتونه اونجا امکانش وجود داشته باشه، اینی که بچه های من اونجا چجوری قراره که ستل بشن، جا بیفتن، شرایطی که من خودم آگاهیم رو ببرم بالا نسبت به مقصد. به غیر از اون برمیگرده دوباره به ذهنیت من که من حواسم باشه به اینکه زندگی همه ما، قصه زندگی ما یه گذشته است یا حاله آینده است. این مهاجرت میاد یه پلی میزنه، انگار دوتا بخشش میکنه، این ور پل با اون ور پل، هم یه قطعی خیلی جدی داره هم یه اتصال خیلی جدی داره.
درسته.
و این رو ما باید اتصاله رو خیلی بشناسیم، برزخر رو باید واقعا احساس بکنیم که عمیقا میخوایم کشفش بکنیم و هم با سختی هاش هم با تازگی هاش روبرو بشیم.
درسته.
این رو بپذیریم که قبول این دوگانگی خوب و بد به صورت همزمان کلید ما هست برای اینکه بتونیم احساس موفقیت بکنیم، که هرگز کشور جدید یک جای ایدئال یوتوپیایی نمیشه که همه چیزش پرفکت باشه.
دقیقا.
و هرگز این نیست که ما حالا یه ذره نوستالژی پرستی داریم که گذشته پرستی که همه چیز در گذشته گل و بلبل بود و فلان بود، نه اونو واسه خودمون سفید مطلق بکنیم نه اینو. واقعیت اینه که ما همیشه یک بخشمون شاید اونجا باشه یه بخشمون اینجا. این دوگانگی که طبیعت و ماهیت این قضیه هست رو بتونیم بپذیریم و عادت کردن به جایی، احساس خونه پیدا کردن، تعلق پیدا کردن محصول زمانه. هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم بذاریمش توی مایکروویو این سری بره توی زمان کوتاهی اتفاق بیفته. باید زمان بهش بدیم. این غذای خوب ایرانی با مثل یکی که باید جا بیفته، باید بیفته توی زمانی تا کم 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 جا بیفته، اگر که ما قدممونو درست برداریم. نه اینکه بشینیم و احساس بکنیم خودش اتفاق میفته، هرگز اتفاق خودش نمیفته. با قبول اینکه این پر از پستی بلندی، پستی بلندی.
بله.
این اونجاست بله. که در پایان ماجرا ما میرسیم ایشالله به یک پذیرش، احساس تعلق، احساس اینکه این خونمه.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا آیه خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوسه آبی، پشت باغا یه گلابی، اونور باغای انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اونور دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون، پشت دریاست.
خب میرسیم به یکی از بخش‌های مورد علاقه من، که توی فصل قبلی ما توی این بخش فقط یه گزینه میدادیم به همراهمون توی پادکست که معرفی کتاب بود، اما توی این فصل کم دست مهمونمون رو باز میذاریم. این که هر چیزی، حالا میتونه فیلم باشه، کتاب باشه، میتونه پادکست باشه، موزیک باشه، هر آنچه که حالا من الان اسمش اصلا نمیدونم چیه، ولی میتونه به شنوندگان پادکست شنبه این هفته کمک بکنه توی مسیر زندگی که همش همونجور که گفتین پستی بلندی پستی بلندی، بتونیم یکم قدم‌های بهتری برداریم و نگاه درست‌تری داشته باشیم رو معرفی بکنین. حالا یا سمین جون از شما میخوام که یک پکیج آموزشی رو معرفی بکنین به ما.
خب من میخوام به شیوه خیلی سنتی با کتاب شروع بکنم.
ما سنتی بازیم
از سنتی هم میزنیم. من همه کتاب همون دیگه آنلاین شد، الکترونیکی شد و کتاب خونمون خیلی خالی شده دیگه، اشکال نداره.
هر دو جواب میده. ولی
آره،
من کتاب انسان در جستجوی معنا مال دکتر ویکتور فرانکل رو توصیه میکنم که حالا اگر بخوام یک توضیح مختصری بدم، حتما یک روانپزشکی که میبرنش در نیروگاه آشویتس در زمان جنگ جهانی دوم و خب اونجا میره جزو نیروی کار و چه سختی هایی میکشه، چندین بار تا پای مرگ میره، تمام خانواده‌اش رو از دست میده و این ادامه میده و معنایی پیدا میکنه برای اون سختیه که قراره که از اونجا نجات پیدا بکنه. و یه جمله نیچه داره که هر کس چرای برای زندگی داشته باشه با هر چگونه میسازه، و این آدم واقعا اینو زندگیش میکنه. و فهم کنم شاید این توی کسایی که حالا مهاجرت کردن یا توی سختشان یا توی ناامیدیشان که هممون تجربه کردیم و میکنیم، این کتاب خیلی، من خودم بارها خوندمش، کمک میکنه که بفهمیم این همینه، این اکتشاف است و ادامه بدیم از پا نیفتیم با این سختیه.
با این جمله که شما گفتین، وحید همین الان داشت به چرای زندگیش فکر میکرد. یعنی من یه لحظه صورتش رو نگاه کردم، داشت فکر میکرد که چرای زندگیش چیه.
آره، چرای کارتونی هم بودش که فکر میکنم اگه اشتباه، یه برنامه کودک بود، حالا خیلی ارتباطی به اون نداره، ولی خب خیلی هم عالی، مرسی. من خودم به شخصه با این کتاب آشنا نبودم و نیستم و سعی میکنم که نه. بعد از اینکه اتمیک هابیتس رو تموم کردم که الان در حال خوندنش هستم و خیلی برام جذابه،
تشویقت میکنیم که تمومش کنی.
آره لطفاً، حتما. و مرسی یاسم اینجا، خیلی ممنون. خب ما میکنم. یک میتونم بگم، میشه بهش گفت قسمت یا یه بخش ویژه، یا بخش نه ویژه نه، جدیدی هم توی این در واقع فصل پنجم پادکستمون داریم که حالا که دیدیم انقدر همراهای خیلی خوبی داریم، انقدر متخصصین عزیز و اینکه زحمت میکشن، وقتشون رو در اختیار ما قرار میدن، خواستیم که بیشتر اذیتشون بکنیم چون میزبانهای خیلی خوبی نیستیم و میخوایم که از شما خواهش بکنیم یاسمین جان که اگر برنامه‌ای، اگر هدفی یا ایده‌ای از قبل داشتید که شاید یه منتظر فرصتی بودید، شاید به خاطر کووید هم بوده، نه این اتفاقی که ما انسان‌ها رو یک کمی از هم دور کرد و واقعا ترسناک بود و هنوزم هست یه جورایی، ما دوست داریم که برای جامعه ایرانی‌ها و حالا فارسی زبانایی که توی تورنتو زندگی می‌کنن و شاید هم اگر اتفاق بیفته و بتونیم، برای تمامی عزیزانی که بتونن مخاطب ما باشن و دوست داشته باشن شرکت بکنن، یک فعالیتی رو انجام بدیم که حتما پادکست شنبه این هفته توش سهیم خواهد بود و ما سعی میکنیم در واقع تسهیلگرش باشیم، سعی میکنیم که اون کار رو بتونیم انجام بدیم، ولی احتیاج به همراهی عزیزانی مثل شما هم داریم. شما پیشنهادی و یا برنامه‌ای رو دارید که بتونیم بذاریم توی کارهامون و توی اولین فرصتی که کرونا بهمون اجازه میده اون رو اجرایش بکنیم.
و من یه جمله اضافه بکنم، انجام دادن یه کاری واسه خوب کردن حال آدمایی که داشتن حال خوب واسه شون مهمه.
دقیقا همینی که مهلا گفت.
خیلی هم خوب. حتما من چیزی که تو ذهنم بوده و علاقه مندم بهش هستم، خب کار من روانشناسیه و چیزی که تنها هنرم هم در واقع همینه، اینه که خب دوست دارم از این هیته بتونم یه کمکی بکنم، حالا بله. به کامیونیتی خودمون، به کسایی که این راهو دارن میریم همه با همین قصه مهاجرت رو، اینی که به خصوص حالا برای کاپل ها که یه ورکشاپ بذاریم، یه کارگاه آموزشی بذاریم در مورد موانع، در مورد چالش ها، بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم که چطوری عبور بکنیم از این راه ایشالله به سلامت. فکر کنم این چیز خوبی باشه که یه کمی حتما. همه با هم همراه بتونیم آگاهیمون رو بیشتر بکنیم.
چرا که نه؟ خیلی هم خوب، مرسی از شما. و میرسیم به یک بخش دوست داشتنی دیگه. مشخصه که من چقدر خودم پادکست رو دوست دارم، همه بخشها بخشای مورد علاقمه، و اونم چیزی نیست جز کلام آخر، کلام آخر شما برای شنوندگان پادکست شنبه این هفته.
خب کلام آخر من اینه که خیلی خوبه و ایدئاله که ما قصه زندگیمون رو بتونیم تعریفش بکنیم، فکر بکنیم بهش که قصه زندگی من میخوام چی باشه. اگه بخوام یه روزی مثل یه فیلم برگردم نگاهش بکنم، دلم میخواد این چه شکلی داشته باشه، چه جور اثری باشم من، اگر یک اثری هم که قرار اتفاقا با رفتنم هم تموم بشه، اصلا هم قرار نیست ماندگار باشه، هیچ کار عجیب غریب و خارق العاده ای هم نمیخوام بکنم.
درست.
ولی خود من به عنوان یک فرد این قصه رو میخوام چطور تعریف بکنم و به خودم اجازه بدم یه جاهایی از اون حاشیه امنه در بیام، حالا در هر ابعادی که میشه، در حد یک معاشرت متفاوت، در حد قضای متفاوت، در حد اینکه خیلی بیایم تو اکستریمش مهاجرت، وقتی که از این حاشیه امن در میام این اکتشاف رو با خودم ببرمش، با خودم ببرم و بذارم یه بخشی از هویت من و وجود من بشه و یک پارتی از زندگی من بشه که میتونم جسارت بکنم عبور بکنم و اگر نشد شکست بخورم. اگه ما این معنای شکست رو هم برای خودمون جا بندازیم، فکر کنم خیلی توی همه چیز بهمون راحت‌تر میگذره در هر تصمیمی.
درسته، دقیقاً، خیلی هم عالی. و میرسیم به بخش انتهایی پادکست. طبق عادت فکر می‌کنم تمامی اپیزودهایی که تا الان داشتیم توی 4 فصل گذشته ما با موزیک پادکستمون رو تموم می‌کنیم و به پایان می‌بریم. یاسمین جان، موزیک مورد علاقه شما و اون چیزی که برای ما و مخاطبینمون معرفی می‌کنید چی است؟
خب اول من به مخاطبین بگم که من واسه این تیکه آماده نبودم.
ای بابا،
فکر میکردم که قرار موزیک و مهلا و وحید انتخاب بکنن، ولی وقتی که به من اینو گفتن اولین چیزی که به ذهنم رسید آهنگ تورنج مال محسن نامجو بود که یکی از آهنگ خیلی مورد علاقه خودمه.
خواستم
اونو بگم.
ما هم خیلی گوشش دادیم، ولی در واقع اینم ما انتخاب کردیم، ما انتخاب کردیم که شما انتخاب بکنید. ولی یاسمین جون خیلی 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 ممنون بابت زمانی که به ما دادین. من خودم به شخصه اصلا متوجه گذر زمان نشدم و صحبت واسه خودم دوست داشتنی بود. مرسی که دعوتمون رو قبول کردین و مرسی که همراهمون بودین توی این اپیزود.
خواهش میکنم، مرسی از شما، خیلی خوب بود، به منم خیلی خوش گذشت.
مرسی، تا یک اپیزود دیگه
بدون.
صدایی از سر خبر نداری. گفتم بر آستانت دارم سر گداری، افتاد دل Hey, hey, hey.